الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على
توضیح تکمیلی درباره رأی سید الخوئی نسبت به رجوع قید به ماده. در بحث قبلی استدلال و نقد درباره رجوع قید به ماده در قضیه شرطیه یا درباره واجب مشروط گفته شد، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 1 از صفحه 148 تا صفحه 153 در مورد این مسئله بیان مبسوطی دارند که در حقیقت دارای دو جهت است. از یک جهت رد بر استدلال شیخ انصاری که فرمودند قید لبن به ماده برمیگردد، از سوی دیگر استدلالی است برای اثبات اینکه قید مربوط است به مفاد هیئت. خلاصه فرمایش ایشان، محصل رأی شریف ایشان این شد که در مقام ثبوت از سوی مولا درباره عملی و فعلی طلبی که صورت می‌گیرد، اگر مراد از اون طلب شوق مؤکد باشد، شوق از کیفیات نفسانی است، نه حکم است نه عمل، اتصاف به اطلاق و تقیید زمینه ندارد. اما اگر مراد از اون طلب اراده باشد، اراده به فعل غیر تعلق نمی گیرد، یعنی جایی برای تعلق گرفتن اراده به فعل غیر وجود ندارد، کار ناممکنی است، مسئله منتهی می شود به امر غیر مقدور. و اگر مراد از اون طلب اعتبار محض باشد، فقط اعتبار که در حقیقت از سوی مولا حکم اعتبار بشود بدون ارتباط با معتبر، اون هم در حقیقت اعتبار چیزی جز یک اعتبار محض نیست. اتصاف به اطلاق و تقیید ارضیه ندارد، زمینه ندارد. اما اگر مراد از طلب اعتبار متعلق به فعل باشد، به عبارت دیگر اگر مراد ما تعلق به اعتبار باشد که همان معتبر است و همان حکم است و از این بعد اضافاتی، و حکم بالوجدان، به شهادت وجدان، یعنی بر اساس تحقیق میدانی حکم گاهی شرایط اجراش آماده است و گاهی شرایط اجراش آماده نیست. خود جعل و انشاء ارتباط به تمامیت ملاک دارد، اجرا و دستور به اتیان بستگی به مقدمات دارد. مقدمات آماده بود، مولا تشنه بود، گفت جئنی بالماء اشربه، ملاک هم آماده است، حالت منتظره هم نیست، وجوب فعلی است، واجب فعلی است. اما اگر مقدمات آماده نبود، به عبد خودش گفت من پس از که خسته شدم، یک ساعت مطالعه کردم، جئنی به ما، ملاک کامل است، جعل کامل است، انشاء کامل است، اتیان عمل و اتیان مطلوب متوقف است به زمان که تشنگی فرا برسد. این یک امر وجدانی است، تجربه شاهد آن است. امر وجدانی در اصطلاح اصول به اصطلاح شما تحقیق میدانی، یا بگید تجربه روز، تجربه فعلی. این یک دلیل برای اثبات ارجاع قید به هیئت. دلیل دوم هم ظهور بود که جمله شرطیه می‌فرماید اگر تصریح نباشد حداقل ظهور دارد، که جمله تالی مربوط است به جمله مقدم. بنابراین می‌فرماید که صحیح این است که قید برمی‌گردد به هیئت در تمامی موارد که شرط و قیدی در کار باشد. اگر مشروط ما و شرط ما تکالیف و عبادات باشد، ولیکن اگر شرط و مشروط ما وضعیات بود، احکام وضعیه بود، می‌فرماید در مورد احکام وضعیه تعلیق جایز نیست به تسالم اصحاب. تسالم الاصحاب على انه لا يجوز التعليق في العقد، في العقد المعاملي. خب در این بار اولا فرق بین اشتراط و تعلیق را باید توضیح بدیم، عنوان کنید توضیحی در باره اشتراط و تعلیق. منظور از اشتراط این است که در یک منظور از اشتراط در معامله منظور از اشتراط در معامله این است که یک معامله منعقد بشود به علاوه انعقاد اصل معامله یک شرطی هم در کنار آن قرار داده شود مثلا بگیم من این کتاب رجال رو برای شما می فروشم به این قیمت تمام این عقد معامله انجام شد از هدیه و اینا خبری نیست که یخت اما یک شرطی در کنارش دارم و اون این است که شما این رو یک بار هم که شده است از اول تا به آخر مطالعه کنید این اشتراطه اما تعلیق این است که میگیم این کتاب رو میفروشم برای شما اگر میفروشم خود فروش معلق میشه میفروشم اگر شما بتوانید در تا آخر این ماه جلد اول کفایت الاصول را به طور کامل مطالعه کنید فهمیدیم بنابراین در اشتراط که خوب دقت کنیم دو تا التزام است که به تعبیر سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه اشتراط خداوند خیر و عزت و التزام دینی هرچه بیشتری براتون عنایت کند که عبارت هم حس میکنیم فرمودن التزامون فی التزام لذا شرط فاسد مفسد نیست تعدد مطلوبه اما در تعلیق خود اون عقد اون عقدی که اصل معامله را تشکیل میدهد او گره خورده و مرتبط شده است به یک شرط متأخری که اگر اون شرط محقق شد معامله انجام بگیرد عقد واقع نمی شود عقد کامل نمی شود سر پس از که فرق بین اشتراط و تعلیق روشن شد که در دید ابتدایی اشتراط تعلیق و تعلیق اشتراط و هر کدام به جای دیگری هم استعمال می شود اشتراط و تعلیق می گیم تعلیق و اشتراط اما پس از که با توجه و دقت این دو تا عنوان از هم جدا شد سر دیگر هم برای ما روشن شد کدوم سر؟ سری که در معامله تعلیق درست نیست چرا؟ چون تعلیق اونجا عبارت بود از این که خود عقد معلق بشود به حصول شرط متأخر این دو تا نکته که روشن شد یک نکته اصطلاحی هم توضیح داده بشد و اون این است که شما اشکال کردید یا بعضی از افاضل حاضر اشکال کردن که خب اگه بناباشه ما جعل اصطلاح بکنیم که دیگه سنگی به سنگی بر نمی شود لا یستقیم و حجرون علا حجره هر کسی ابداع اصطلاح میکند جواب اولش این بود که اونهایی که میرسن در اون حدی که خدا می رساند یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. رفعت الهی است، اونا اولا حق دارن و ثانیا درباره اصطلاح تقیید که گفتیم اینجا هم براتون روشنه، تا زمان شیخ انصاری هم تقیید دو قسم بوده و مشاهده می شود: تقیید به معنای تعلیق در برابر تنجیز، تقیید به معنای تزیق در برابر توسعه. ابداع اصطلاح هم جدید نیست، پس از تطور اصول و زمان شیخ انصاری است. می فرماید در وضعیات تعلیق ناممکن است و سرش را هم گفتیم که چرا ناممکن است، که خود عقد معلق می شود به شرط، یعنی عقد ناقص در میاد. عقد ناقص چیه؟ ناقص مؤثر نیست. یک کمی خسته بودید، به دقت گوش ندادید. تعلیق این است که شرط متأخر را به عقدی که فعلا قصدشو کردم و انجام ندادم، خود این انجام عقد، خود این عقد مربوط به شرط که اگر زید آمد روز جمعه معامله انجام میدیم، انجام نگرفته، در التزام فی التزام عقد انجام گرفته. در کنار عقد یه خصوصیتی به توسط شرط اضافه می شود تحت عنوان اشتراط. بسیار خوب، پس از که این مطلب گفته شد، سید می فرماید مطلب همان است که مشهور گفته است. دلیل دو تا، یکی وجدان، دومی زهر. وجدان شما ترجمه کنید، بگید تجربه. اما می فرماید صفحه 146 که اشکال تفکیک انشاء از منشأ قابل حل نیست، چون انشاء ایجاد و وجود است، ایجاد وجود یک حقیقتی است، فرق ایجاد و وجود اعتباری است، به اعتبار فاعل ایجاد، به اعتبار فعل وجود، قابل حل نیست مگر بر اساس مبنای ما، مبنای سید، که چه؟ که انشاء ایجاد نیست. انشاء احسنتم ابراز اعتبار نفسانیست. بحثشو قبلا داشته ایم، الان با اشاره بسنده کنی و آن اینکه مراجعه و تحلیل نشان میداد که انشاء لفظی چیزی را ایجاد نمی کند و آنچه که حقیقت و واقعیت دارد یک ابرازه. ابراز چی؟ ابراز اعتبار نفسانی که حکمه، ابراز حکمه. این یه واقعیت تحقیقی و تحلیلی است، قابل انکار نیست. بعد از که انشاء به معنای ابراز شد، دیگه زمینه برای اشکال اصلا وجود ندارد. ابراز یک امر، خودش یک امر اعتباری است، از علل و معالیل طبیعیه نیست که زمینه برای انفکاک علت از معلول فراهم بشود. در نهایت می فرماید که مبنای مشهور درست، ولیکن منظور از انشاء ایجاد نیست و ابراز است، و بعد اضافه می کند که دلیل یا مؤید می شود با اون دو تا دلیلی که قبلا گفتیم. این اضافه‌ای که الان عرض می شود مؤید به حساب میاد. می فرماید شاهد این مدعا قرارها و جعلهای شرعی است. ما در شرع میبینیم از جعلیات و قراردادهای شرعی صحیح وصیت تملیکی است. با همین مثال شما فاضلید و گرفتید وصیت تملیک انشاء فعلی است، منشأ بعد از فوت موسی است. موسی وصیت میکند که بعد از فوت من کتابهای من رو ببرید به کتابخانه وقف کنید، تملیک کنید. خب الان در حال حیات است و انشاء هم کامل است و محقق، اما منشأ بعد از مدتی محقق می شود. می بینیم تفکیک انشاء از منشأ در فقه درست و صحیح و بلا اشکال است. فرمایش ایشان را با اضافات و توضیحات کامل کردیم. اما محققنا اینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود و تقریرات، جلد 1 صفحه 131، می فرماید در واجب مشروط یا قضیه شرطیه شرط نه به هیئت برمی گردد و نه به ماده. چرا؟ اما به هیئت بر نمی گردد که گفتیم مفاد هیئت معنای حرفی است و ما در حقیقت مفاد عالی است، حقیقت یا وجود عالی دارد نه استقلالی. و اطلاق و تقیید از شؤون معانی استقلالیه است. معانی عالیه اون قابلیت رو ندارد، یک استحکامی ندارد، یک هویت وابسته است. هویت وابسته خودش وابستگی است. اتصاف اطلاق و تقیید یا تحمل باری را نخواهد داشت. اما قید به ماده بر نمی گردد برای اینکه ماده عمل است، خود عمل، ذات عمل همونطور که گفتیم یک ذاتی است که اتصاف اطلاق و تقیید نسبت به ذات عمل قابل توجیه نیست. عمل یک کار خارجی است، یک فعلیست که واقعیت خارجی داشته باشد. واقعیت خارجی موصوف برای تقیید و اطلاق موصوف برای اطلاق و تقیید نمی شود، یعنی قابل اتصاف به اطلاق و تقیید نیست. در جمله کوتاه، ماده یک واقعیت خارجی محض است. این اتصافات اطلاق و تقیید به انشاءات است، نه به یک فعلی که یک واقعیت خارجی باشد. بنابراین خید را چکارش کنیم؟ میفرماید که قید برمیگردد به ماده منتصبه. ماده هم هست که فعل خارجی بود، فعل خارجی که جمود دارد، مقابل زمینه برای اطلاق و تقیید ندارد و هیئت هم که اون مشکل رو داشت. پس چه کنیم؟ یه عنوان ترکیبی درست کنیم، ماده منتصبه الالفائل. حالا منظور از ماده منتصبه الالفائل چیست؟ اکرام ماده است، این ماده منتصب است به فاعل، کسی که انجام بدهد اکرام بکند. خب پس در حقیقت ترکیبی شد از ماده و هیئت، ماده منتصبه به فاعل که تعلق حکم به فاعل مفاد هیئت بود، تعلق حکم به فاعل مفاد هیئت بود، ترکیبی شد از مفاد ماده و هیئت. این خلاصه فرمایش ایشان. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه و شیخنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه میفرمایند سید در هامش همون منبع بالا، شیخنا العلامه در شرح کفایه مخطوط میفرمایند که نتیجه این رأی موافق است با قول به ارجاء قید به مفاد هیئت. بله، نتیجه این رأی برابر است با رأی مشهور، یعنی قید برمی گردد به مفاد هیئت. چرا؟ برای اینکه شما که می‌فرمایید قید مربوط است به ماده منتصبه، اون نسبت نقش و جایگاه اصلی را ایفا می‌کند. نسبت که به میان آمد، نسبت مفاد هیئت. جزاک الله احسن الجزا. برابر این قیدم برمی گردد به مفاد ماده. پس از که آراء و انظار بیان شد، بیان شیخ انصاری محقق خراسانی و مشهور را اجمالا فهمیدیم، این بحث را جمع کنیم. تحقیق این است که صاحب نظرانی که استدلال کردند و فرمودند که قید برمی گردد به هیئت، محقق خراسانی فرمود که گاهی قید که قید حکم هست به عنوان مانع است، مثل این که گفته شد حج در قبل از رسیدن روز عرفه وقوفش مانع دارد، یعنی روزهای دیگر روز عرفه نیست. و سیدنا الاستاد هم فرمود که حکم اگر معلق و مشروط می شود در حقیقت مقتضی ندارد، آتشی نیست تا مولا را آبی بدیم و بنوشد. این مقدار اختلاف نظر قابل حل است، برای اینکه میتونیم بگیم تعلیق گاهی در اثر عدم وجود مقتضی است و گاهی در اثر وجود مانع، عیبی ندارد. در هر سر تعلیق حکم کار ممکن و محقق و تجربه شده است، این دیگه اختلافی نیست. و بعد هم مشهور هم که گفتن قید برمی گردد به هیئت، همان است که محقق خراسانی و سیدون الاستاد تأیید کردن و رأی محقق نائمی هم آخر سر برگشت به مشهور. پس شکر خدا، هدف ما که در بحث اصول در نهایت جمع بین اقوال هست، تا اینجا جمع به عمل آمد، اما برای استحکام اشاره به ادله هم بکنیم که مطلب از استحکام بیشتر برخوردار بشود، آنگاه نگاهی بکنیم که نظر شیخ هم قابل جمع هست با نظر مشهور یا نیست. اما از لحاظ تحلیلی و استدلالی، اولا باید دقت کنیم دلیل اصلی ما برای برگشتن قید به هیئت ظهور عرفی جمله شرطیه است. اگر حقیقت جمله شرطیه را واکاوی بکنیم، میبینیم ارتباط دو جمله، این ارتباط چیه؟ نسبته، و این نسبت معنای حرفی است. و اما انشاء و ایجاد که گفته شد قابل حل نیست، تحقیق این است که در انشاءات لفظیه به هیچ وجه کسی قائل به ایجاد تکوینی نیست. ایجاد معنا در حد همون ایجاد اعتباری است، نه در حد ایجاد تکوینی. اگر ایجاد تکوینی فرض بشود، دیگه اصلا باید همه مردم معانی همه الفاظ رو بفهمند، چون لفظ که ابراز بشود تکوینا معنا در ذهن طرف خلق بشود، معنی و مفهوم ندارد. بنابراین ایجاد تکوینی به هیچ وجه مطرح نیست. منظور از ایجاد همون معنای مشهور هم اگه باشد، ایجاد اعتباری است. پس از که اعتباری شد، در اعتبارات تفکیک بین اعتبار و معتبر لا بأس به هست، مشکلی ندارد. بعد از این که این مطلب رو گفتیم، این نکته رو هم اشاره میکنیم که تعلیق و تنجیز در عالم مادی و افعال و اعمال موجودات مادی ضعیف و فقیر مثل انسان، که یک موجود فقیر فی ذاته هستش، بلکه به قول ملا صدرا فقیر نیست بلکه فقر است، احسنتا، این موجود فقیر محدوده، محدودیت ذاتیش این اقتضا را دارد که گاهی توان انجام را دارد، شرایط فراهم است، و گاهی توان انجام کار را ندارد. محدودیت ذاتی خود انسان از یک سو و بعد ظهور جمله از سوی دیگر، می‌بینیم که بله گاهی مقدمات و شرایط آماده است، میتواند مکلف و انسان محدود این کار رو انجام بدهد. بهش مولا امر میکند که کار آماده هست و دستور تایید شده است، کار انجام بدید. و گاهی نه، میدوند که انسانیست محدود، ازش بر نمیاد، بنابراین میگه هر موقعی که این مانع رفع شد یا این مقتضی آماده شد کارو انجام بدید. این یک امر طبیعی است، از اقتضاعات طبیعت انسان فقر و فقیر و افتاده در دام طبیعت و محدودیت است. و اما کلام شیخ استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، می فرماید که این نسبت که به شیخ داده شده، اولا نسبت تقریرات قلم شریف خودشان در فرائد الاصول نیست، تقریرات مقرره، ممکنه فهمیده باشد، ممکنه اشتباه تلقی شده باشد، اولا تقریراته. و ثانیا ایشون که می فرماید قید برمی گردد به ماده، می فرماید برمی گردد به ماده منتسبه، و ماده منتسبه اصطلاح فلسفی است. معنای ماده منتسبه یعنی نسبت تنگاتنگ با هیئت دارد. بنابراین نظر شیخ انصاری هم در حقیقت این است که قید بر می گردد به هیئت، و نظر مشهور نظر درستی است. یک جمله اگر وقت باقی باشد که اینو جمعش کنیم، و آن این است که می فرماید وقت تمام شد. برای سلامتی آقا آزاد سلام.